أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان روزدار و میهمان ماه خدا و ضیافت ربانی، توفیق بسیار بزرگی است که در این ماه شریف میهمان کلام خداوند در سوره شریفه صافات هستیم و مباحث رو پیگیری میکنیم. خداوند سبحان در آغاز این سوره سوگندهای سگانه ای رو مطرح کرد و بعد از آن هم ملاحظه فرمودید منجر به این شد که ان الهکم لواحد، سخن از توحید و وحدانیت حضرت پروردگار بود. به شمه از این توحید تأکید فزونتری شد که توحید در مقام ربوبیت حضرت اوست که رب السماوات و الارض، پروردگاری همه کائنات و هستی آسمان زمین و آنچه در میان آن است. و آنگاه به ظهور و بروز ربوبیت خداوند در عرصه آفرینش با جلوه‌گری جمال الهی اشاره شد، آن که ذات او همه هستی را آراسته است، زمین و آسمان و تمام جزء وجود جلوه هایی از زیبایی و جمالی است که ان الله جمیل و یحب الجمال، ان زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. اشاره شد به آراستگی سماء دنیا، آسمان نزدیک، که اشاره کردم می توانیم اجالتا بگوییم آسمان اول، بزینة الکواکب، با تمام کواکب و با تمام اجرام درخشانی که یا ثوابتند و یا سیاراتند، اما همه جلوه هایی از جمال خداوندی که تصور نمی شود بشر به ابعاد بسیار بسیار کمی از این زیبایی ها هم دست پیدا کند. و حقیقتا گفتیم که بالاخره معتقدیم به لحاظ علمی که 95% ناشناخته، اون 5% هم که شناختیم چقدر اون رو رصد کرده ایم و چقدر رصد نکرد. فلا اقسم، و باید قسم خورد، به ما تبصرون و ما لا تبصرون، آنچه که میبینیم و آنچه نمیبینم و هنوز ندیده ایم در حقیقت آنگونه که ذات خود میفرماید. به دنبال اون فرمود و حفظن من کل شیطان مارد، عطف میشه این حفظن بر زینا. یعنی چه؟ گفتیم یه فعل محذوفی داریم و حفظنا حفظن من کل شیطان مارد، و ما حفظ کردیم آسمان را از هر شیطان ماردی. کلمه مارد از ماده مرد، مارد به معنای مالا خیر فیه، یعنی شیطانی که هیچ نکته مثبتی در او نیست و تمام وجود او شر است. من کل شیطان مارد، از هر موجود سرکش بدون خیر و فائده. خب به مناسبت این که از وحفظن جنس سخن الهی در اینجا فرق می کند، یعنی سوگند ابتداعا گفته شد برای اثبات توحید، اما از اینجا همان گونه که دیشب اشاره کردیم وارد بحث دوم میشیم، یعنی موضوع نبوت، و اونگاه هم به بحث معاد میرسیم. سه محور اصلی که تمامیت سوره مبارکه صافات را رقم میزند، سه اصل بنیادی همه ادیان الهی و پاسخ به سه سوال اصلی بشریت. اما چگونه مرتبط میشه؟ گفتیم که پیامبر مکرم اسلام هنگامی که دعوت خودشون رو مطرح کردن، مانند همه پیامبران الهی، اونها که این تغییر اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و فردی رو برنمی‌تافتند، به مقابله با پیامبر برخواستند، ابتداءً بناء و خرید و معامله پیامبر بود، حق سکوت دادن و لب فروهشتن افاقه نکرد، لذا ترور شخصیت پیامبر رو آغاز کردن. اتهام شعر رو گفتیم که از مهمترین اتهاماتی بود، البته شعر به معنایی که دیشب گفته شد، یعنی کسی که سخن خیال‌انگیز میگوید شاعر است، و شعر یعنی سخنی که واقعیت و حقیقت ندارد بلکه برخواسته ی از ذهن است و یه جنبه پردازش های ذهنی و یه تصاویر خاص خیال‌انگیزی که از قوه خیال انسان برون می آید و به تمام قدرت خداوند در قرآن مقابله با این اتهام کرد، فرمود و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، هیچ سزاواری ندارد. ببینید کجای کار این کلام و این پیامبر به شعر و شاعران میماند که گذشت، تمام شد. اتهام دومی که پیامبر زده شد بر اساس اون واقعیت بیرونی بود که در جامعه اون روز مردم گروه‌های مرجعی داشتند که به اونها مراجعه می‌کردند در به اصطلاح خودشون و به زعم و گمانشون زدودن مشکلاتشون، این که اگر گرفتاری دارن در مسئله تردید دارن دا این تجارت رو انجام بدن ندن، سفر رو برون نرون، این ازدواج به خیر منجر می شود یا نه، آیا موفقیتی در این کار دارن، پیروزی در این نبرد هست نیست، این تحیرها نسبت به آینده زمینه ایجاد کرده بود که کسانی در اون جامعه بودند که مدعی خبر از آینده بودند برای انسان‌ها. اینها گروهی بودند که از این جماعت به عنوان کهنه و عرفه، کاهنان و عرافان یاد می شد و بسیار موقعیت محترمی داشتند و درآمد و جایگاه اقتصادی خیلی برتر و قابل توجهی در جامعه یافته بودند. خب اینها معتقد بودند که آیا از چه منبعی اینها با مردم سخن می گویند؟ گزارشاتی که می دن از کجا نشأت گرفته می شه؟ بازگو می کردن که ما از یه منابع فرادستی اطلاعی داریم، ما با موجوداتی در ارتباطیم که اونها از عوالم غیب برای ما خبر می آورند و از یه جانهای ندیده مطلعند، ما رو مطلع می کنند، اینها منابع خبری و اطلاعاتی ما هستند، عرض به خدمتون، و ما هم بر اساس اون چنین گزارشاتی رو میدیم. مردم میپذیرفتند و به دلیل اشتیاق و نیاز پذیرای چنین ادعایی میشدند. خب با توجه به این زمینه و اینکه این کاهنان یه گروهی بودند که در پی منافع اقتصادی بودند و اینها ربطی و دخلی به بحث قدسیت در آفرینش و حضرت پروردگار و آفریدگاری نداشتند، هنگامی که پیامبر سخن از آینده هستی می گفت، پیشینه جهان رو گفت که چگونه شکل گرفته است، آینده زمین و زمان رو گفت که به اذ شمس و کورت خواهد شد، هنگامی که آینده انسانها رو گفتند، عاقبت اهل تقوا رو، پایان ظالمان و غیره رو، تمام این پیشگویی های آینده از دل قرآن از زبان پیامبر برون آمد، این جماعت گفتند ایشان هم کاهنه برای اینکه اصالت دعوت پیامبر را از بین ببرند و پیامبر را مانند دیگران معرفی کنند، نه رسول خدا نه فرستاده ملک الهی، گفتند کاهنی است مانند دیگر کاهنان که جامعه دوخته است برای اینکه بالاخره منافعی تأمین کند، دنبال منافع است و از این نمد کلاهی می‌طلبد و یه انسانی است مانند دیگران، هیچ دخل و ارتباطی و اصالتی هم به مبدأ آفرینش ندارد. احیانه این خلاصه کار. برای رد این ادعا حضرت پروردگار فرمود و حفظا من کل شیطان مارد، یعنی از اینجا وارد بحث چی شدیم؟ وارد بحث نبوت میشیم. در حقیقت اون سوگندها گویا میآید که زمینه رو برای تحکیم نبوت و رسالت و اصالت دعوت پیامبر مکرم اسلام روشن و آشکار کند. حالا با چه معنایی و حفظن من کل شیطان مارد؟ من یه مقدمه بگم بعد اون سوال مطرح شده عرایز دیشب و ورود به این مقدمه ای که گفتم انشالله به شکل جدی پیگیری خواهد شد. فرمود و حفظن من کل شیطان مارد، حفظ چی؟ سماع. دیشب خدمت عزیزان گفتیم کلمه سماع در قرآن در لغت عرب کل ما علاک، هر چیزی که بالای سر انسان است سماع است. سقف منزل سماع، ابرها سماع، اتمسفر و جو زمین سماع، و تا آنجا که ستاره و سیاره دیده می شود و کیهان و کهکشان است همه سماع. تمام اینها میشن سماع و سماوات، درست؟ اما در قرآن هنگامی که مراجعه میکنیم یه معنای دیگری برای سماع، یعنی سماع دومی میبینیم. بنا شد که تا آنجا که کواکب وجود دارد، یا به تعبیر دیگر آیات مصابیح وجود دارد. به سیارات و ستارگان آسمانی روشنگر قرآن چه میگوید؟ مصابیح، جمع مصباح. اینها چراغ‌های روشنی هستند که برای انسان‌ها این گونه به نمایش در می‌آیند. خب گاه بروج گفته میشه، ولقد جعلنا فی السماء بروجا، خداوند برج بنایی و آنچه که چشمگیر است و خیره کننده چشم انسان است. این تعابیر زیبا رو در مورد مجموعه آسمان و مجموعه کیهان قرآن به کار میبرد، یعنی تمام آنچه را که بشر میتواند رصد کند و نکند و کیهان رو تشکیل میده. اینها میشن چی؟ میشن سماء دنیا، آسمان اول، همون گونه که اشاره کردم. اما سماء دیگری داریم که غیر از این سماء است، یعنی دخلی به این سماء نداره در قرآن. این کدوم سماء است؟ این سماعی است که در بعض از آیات میبینیم خداوند میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، ذات او تدبیر میکند از آسمان امور زمین را. آیا یعنی از کهکشان راه شیری و فراتر از اون بارگاه و مقر حکمرانی خداوند است، مثلا عرش الهی است؟ نه، این سماع یه چیزی دیگه است، یه معنای دیگری دارد. در آیات شریفه میبینیم سخن از این است که گویا بین این عالمی که ما در اون زندگی میکنیم، بین دنیا و جهان ما، یه حجابهایی وجود دارد با یه عوالم و جهانهایی که بعد از آن است، و یه زمانی اتفاق میفتد که و فتحت السماء و کانت ابوابا، یه وقتی این سماع فتح میشه، باز میشه و بعد دربه هایی گشوده میشود برای حرکت به سوی اون عوالم بعدی. ازن شقت السماع، باید شق بشه، برداشته بشه و اونگاه انسان ها گذار کنند از این مرزها. زیباتر و دقیقتر خدمت عزیزان بگم، آیه 95 سوره مبارکه اسراء، قل پیامبر بگو لو کان فی الارض ملائکتون مطمئنین، اگر در زمین به جای شما انسان‌ها ساکن زمین ملائکه بودند، لنزلنا من السماء ملکا رسولا، ما از سماء و آسمان برای اینها فرشتگان رو به عنوان پیامبر می‌فرستادیم از جنس خودشون، همینطور که برای شما انسان‌ها از جنس خودتون پیامبر فرستادیم. خب این سماعی که قرآن میگه که از اونجا ملک میاد، برای ساکنان زمین اگر فرشتگان میبودند، این کدوم سماع است؟ این سماع که دیگه آسمان مادی و سماع دنیا و مصابیح و کواکب که نیست، کاملا بدیهی و روشن است. آخرین جمله را عرض می کنم، بسیار زیبا، سوره مبارکه اعراف، ولا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که کفر ورزیدند و استکبار ورزیدند هرگز در به آسمان برای آنان گشوده نمی شود، آسمان برای آنان گشوده نمی شود، نه درب. ولا تفتح لهم ابواب السماء، درب های آن و آسمان برای آنان گشوده نمی شود. ولا یدخلون الجنه، که اگر بخوان به بهشت پا بگذارند باید دربهای آسمان باز شود، آنگاه به بهشت می روند. و الا اگر درب آسمان بسته باشد و این آسمان گشوده نشه، کسی راه به بهشت ندارد. ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر روزی شتر از سوراخ سوزن گذشت، این کافران و مستکبر هم آسمان برای آنان گشوده می شود و به بهشت پا می گذارند. خیلی عجیب است آیه. مشخص میشه که ما یه عوالمی داریم عزیزان در قرآن به نام چی؟ به نام سما، که نه از جنس کواکب و مصابیح و سمایی است که تا الان تعریف کردیم. بله، اگر قرآن میفهمد سبع از سماوات انطباقا، هفت آسمان منظم و منطبق، یه آسمان اون میشه سما دنیا، میشه آسمانی که در اون کوکب است و ستاره است و نیرات است و هر آنچه را میبینیم و کهکشان است و غیره. اما بقیه اون عوالم دیگر است که نام اون سما است، که برتری دارد. چرا اینها رو سما میگن؟ به دلیل برتری. پس اون شش آسمان نه از جنس این آسمان، بلکه عوالم علوی برتر است. در حدیث شریف معراج از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میشنویم و میخوانیم که پیامبر مکرم اسلام در معراجی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، وقتی پیامبر میرود به معراج تا ببیند آیات الهی، به آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم میرد، به آسمانهای برتر تا آسمان هفتم پیامبر. در احادیث معراج میبینیم این کدوم آسمان هاست که پیامبر میره. آیا پیامبر فضانوردی میکند؟ یعنی رفت به این فضای مادی کهکشان راه شیری و فراتر از اون؟ خیر. پس مراد از این سما و یه مفهوم سما در قرآن عالم دیگری است، عالمی که حقایق در اون عالم است، عالمی که نهانی ها در اون عالم است، شکوه و زیبایی در اون عالم است، عالمی که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، عالمی که بگذارید از ابتدای غزل بخوانیم و که لذت و حلاوت عجیبی دارد، که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعا نیم شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، بیت سوم، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، گشودن آسمان میشه و فتحت السماء و کانت ابوابا. پس ما یه عالمی داریم که اون عالم عالم چیست؟ عالم اسرار، عالم غیبیات، نهانیات، عالمی که در اون حقایق نهفته است. بسیار خوب، حالا راه رسیدن به این عالم و دست یافتن به آن سوی خلقت، رازهای آفرینش، پنهانیهای وجود چیست؟ آیا کسی میتواند راه به این عالم داشته باشد؟ تنها یک راه بیش وجود ندارد و بقیه راه ها و غیر از اون مسیر دسترسی به اون عالم و ادعای بازگو کردن حقیقتی از اون سو محال و به هیچ وجه من الوجوه رخ نمیدهد، و حفظن من کل شیطان مارد، و ما حفظ کردیم اون سماع را از هر شیطان ماردی، که لا یسمعون الی الملأ الاعلی، امکان استماع به شنیدن از اون حقایق رو ندارن. حالا تا اینجا که رسید برگردیم از جایی که سخن دیشب ماند پیگیری میکنیم. بدیهیست که انسان ها از دیرباز عزیزان مایل بودند که نسبت به آینده، رازهایی که پیش روست، اتفاقاتی که می افتد خبردار باشند. این زمینه ایجاد کرد برای اینکه بالاخره به سوی کسانی برن، یه عده‌ای هم به صحنه اومدند و مردمان هم چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، مقوله ای ایجاد شد برای انسان ها که بالاخره ممکن است از آن تعبیر به چه بکنیم؟ پیشگویی. دیشب اشاره کردم که ما سه واژه رو به کار میبریم، یکی آینده نگریست، دو پیش بینیست، سه پیشگویی است. یک مرتبه سخن از این است که نسبت به آینده بررسی ها و تدبیر ها و همون که فورسایت گفته میشه به اصطلاح در زبان انگلیسی، و خب بالاخره این نکته بسیار مهمی است، تدبیر کردن، بررسی کردن نسبت به آینده. نکته دوم، موضوع دوم، پیش بینی است، یعنی بر اساس اتفاقات، یعنی بر اساس داده های موجود و اطلاعاتی که انسان دارد، دیتاهایی که داره و متغیراتی که ممکنه پیش بیاید، بررسی عوامل تغییر، اونها رو هم دخیل کردن و محاسبه کردن، یه تجزیه و تحلیل میکنیم، نتایجی میگیریم، پیش بینی میکنیم. حالا در کجا؟ در هواشناسی میبینیم، در دانش اقتصاد میبینیم، در سیاست میبینیم و در حوزه های مختلف. پردیکشن، این همانی است که الان در جای خودش با همین واژه در انگلیسی مطرح میشه و جایگاه خودش رو دارد. بسیار خوب. حالا گاهی این پیش بینی ها با یه درصدهایی به ثواب میرسد، گاهی هم نمیرسد، ایرادی نداره، بالاخره این به مقتضای این تجزیه و تحلیل این کار انجام میشه، بسیار هم درست و دقیق، هیچ مشکلی هم ندارد. اما بعدی چیز دیگری است، اینجا دیگه پیش بینی است و پیش بینی بالاخره اون مقوله فوکاستینگ اون چیز دیگریه، یعنی آنی که انسانی مدعی است که حقایق آینده، واقعیت‌های آینده‌ای که می‌خواد رخ بده، از یه منبعی دسترسی به اون پیدا کرده است و برای دیگران آشکار می‌کند و افشا می‌کند. یعنی می‌تواند اتفاقاتی را که برای من، برای شما دست می‌دهد، برای جامعه پیش میاد، اینها رو بالاخره برای ما رو کند و آشکار کند و ادعا دارد که به جایی متصل است. این پیشگویی است، نه پیش بینی است، نه آینده نگری است، همان گونه که در دو قسم قبل توضیح دادم خدمت دوستان و اشاره کردم که این مقوله خیلی جذاب بوده برای انسان ها. بخونین تاریخ گذشته سرزمین خودمون رو، بالاخره این منطقه رو بخونیم، ایلامیان از چه راههایی پیشگویی می‌کردند. اینها از جگر قربانی رو می‌شکافتند و از اون چیزهایی رو می‌خواندند و حوادث آینده رو به زعم خودشون پیشگویی می‌کردند. از روده حیوانات و حجم پر روده حیوانات چیزهایی رو نسبت به آینده پیشگویی می‌کردند برای دیگران و اقوام مختلف به راه‌های متفاوتی متوسل می‌شدند برای پیشگویی و در این بیان بالاخره سقف کار یه چیزی است، کف اون چیزی و میانه‌ای داره، یعنی سقف این پیشگویی‌ها و پیشگویان معتقد بودند که ما با موجودات ماورایی سر و کار داریم، اونها برای ما اطلاعات میارن. بالاخره این بعد گفته شد که ما با موجوداتی به نام جن، شیاطین جن و جنیان در ارتباطیم، اونها برای ما اخباری میارن، ما یاورانی داریم، همراهانی داریم، نام این رو در طول تاریخ چیزهایی قرار دادن، موکلانی داریم، همزادانی داریم، چه که برای ما اطلاعاتی میارن و این اطلاعات نسبت به اصطلاح شما، حوادث آینده، منافع، زیانها و همه اتفاق، و مردم دل دادن به این حرف ها دادن. سقف کار دیگه این، خب بالاخره اون اومد مراتب پایین تر، رسید به کفی که سر از مقوله، اگر میانه این رو بگیم، زمینه رو ایجاد کرد برای گروهی به نام ساحران که از مقوله سحر، که اونها هم چنین ادعاهایی داشتند و گفتن ما هم با یه موجوداتی در ارتباطیم، یه امکاناتی داریم که میتونیم بگیم مشکلات کار شما چیست و در آینده چگونه کارتون گشایش پیدا میکند، ببندیم، باز کنیم، حل و عقد کنیم و امثال اینها، و این هم شد یه بازار داغ تیز عجیبی در طول تاریخ تا امروز که روز به روز از بازار این کار کاسته نشده است عزیزان، این رو به جرأت میگم خدمت شما، بلکه افسوده هم شده است و کاسته نشده است. این شد دو. این کف کار هم شد دیگه مقوله فالگیری و رمالی و رمل و فال و امثال این مسائل. این شد آنی که بالاخره ردیفی رو، یه ستونی رو تشکیل داد از اون بالا و سقف تا کف. به خاطر چی؟ به خاطر همین که انسان ها مایل بودن نسبت به آینده از مسیر غیر طبیعی اتفاقات رو پیشگینی کنن، مشکلاتشون حل کنن، به جای اون که متوسل شوند به علم، عقل و شریعت و فرامین و دستورات الهی منطبق بر عقل، منطبق بر تعالیم علمی و دقیق، به راه‌های فرعی این گونه متوسل شدند. و این همان شد که جلوه اون در جاهلیت عرب شدند کاهنان و عرافان. این همان بود که پیامبر را به چنین مقوله‌ای متهم کردند. خب حالا این نکته بسیار مهمی است. آیا واقعا دسترسی به این اطلاعات اصلا وجود داره یا نداره؟ آنچه را که بنده عرض میکنه از منظر کلام الهی دارم میگم، از جایگاه مفسر قرآن دارم این بحث رو مطرح میکنم، نمیخوام از زمینهای دیگه مطرح کنم. آیا چنین چیزی هست یا نه؟ خب با توجه به این معنایی که برای کلمه سماع گفتیم، اینکه عالم ملکوتی است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، آیا امکان دسترسی به نهانی های این خلقت، به حقایق آینده زندگی من، زندگی شما، آیا نسبت به آنچه پیش روی ما پیش می آید کسی می تواند ادعای دسترسی و آگاهی به غیب بکند از میان انسان ها؟ سوای اون مسیری که در آینده عرض می کنم و اول اشاره کردم که مسیر وحی و پیامبران الهی است، اون رو خواهیم گفت در پایان. آیا چنین چیزی وجود دارد؟ بریم سراغ کلام الهی عزیزان. جناب سلیمان بر عصا ایستاده است و تکیه داده جان می دهد. مجموعه عظیمی از جنیان و شیاطین مسخر شده برای سلیمان و مشغول انجام وظیفه و کار و ساختن هیکل سلیمانند. و حال این که سلیمان بر عصای خود تکیه داده و جان داده است ایستاده، اینا سخت مشغول کارند، تا زمانی که می آید و یه حیوان موریانی پایه عصای سلیمان رو می خورد و سلیمان می افتد. بعد قرآن میگه فلما خره، وقتی که سلیمان افتاد، تبینت الجن، برای جن مشخص شد و دانستن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اگر اینها غیب می دونستن و مطلع بودن که سلیمان مرده است و جان داده است، دیگه اینقدر سختی نمی کشیدن، بیگاری نمی کشیدن، اینقدر کار نمی کردن که سلیمان داره نظارتشون می کند. اگر آنان چه می دانستند؟ غیب می دانستند. یعنی غیب می دانستند جنیان یا نمی دانستند؟ نمی دانستند. این یک آیه سوره سبع. سوره مبارکه جن آیه شماره 10 می فرماید که از زبان جنیان و انا لا ندری، و ما نمی دانیم. لا ندری یعنی چی؟ ای نمیدانیم. و انا لا ندری اشرون اریدو به من فل ارض، آیا برای انسان ممکنه برای کسانی که در زمینن شر پیش بیاد اراده شده است؟ ام اراد به هم رب هم رشدا، یا خدا برای اینها فرداها رشد و خیر و ثواب در نظر گرفته است؟ و انا لا ندری، و ما اطلاعی از آن نداریم. بالاترین منبعی که کاهنان و ساحران و دیگران ادعا می کردن که ما از اون منبع اطلاعات پیدا می کنیم کیه؟ جن. صراحتن کلام الهی این دو آیه. سومین آیه رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که بسیار مهم، باز هم سوره مبارکه جن آیه 89. و انا لمسنا السماء، و ما جنیان سعی کردیم به سماء خودمون رو نزدیک کنیم. این کدوم سماءه؟ همین سماع مخزن اسرار، عالم رازها، عالم حقایق، عالم ملکوت. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شدیدا، به زبانی گفته میشه که ما بفهمیم، دیدیم پر از نگاهبانان و موانعی که امکان نزدیک شدن نیست و شهوبن و شهاب‌های تیز. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، به هر حال ما می نشستیم ببینیم چیزی میتونیم نفوذ کنیم، میتونیم بالاخره وارد بشیم، از یه جایی منفذی پیدا کنیم، بتونیم مثلا عرض به خدمتون اطلاعاتی کسب بکنیم و احیانا اگر امکان دارد دستگاه آفرینش و سما رو هک کنیم، نفوذ کنیم، اطلاعاتی دست بیاریم، پیدا بکنیم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، اما به گونه ایست که اگر ما الان بخوایم گامی نزدیک بشیم و اطلاعی کسب کنیم، شهابی می آید و ما را رصد می کند و از میان می برد و امکان دسترسی به اطلاعات سماع رو ما جنیان نداریم. این بسیار روشن. چهار، آیه چهارم. و ما تنزلت به شیاطین، شیاطین نمیتونن تنزل پیدا کنن از اون عالم سماع اطلاعات بیارن. و ما میگم بقی لهم، و ما یستتی اون شن شیاطین و جنیان نیست، اینها چنین توانی رو ندارن، استطاعت این رو ندارن، لیاقت این رو ندارن، و ما ینبغی لهم لایق این نیستن، و ما یستتی اون توانش رو ندارن، یه توان دیگه این میخواد ارتباط با اون عالم، یه جان فربه و چاباکی میخواد که بتواند با اون عالم مرتبط بشه، با عالم حقایق. انهم عن السمع لمعزولون، اینها از شنیدن عزل شدن، هیچ اطلاعی ندارن و امکان ندارد. سوره مبارکه شعرا آیه 210 تا 212. پنجمین آیه که دیگه آخرین نکته‌ای که میتونیم استفاده کنیم از این، تو این پنجمین آیه است. خب این بالاخره منبع اطلاعاتی شدن جنیان و شیاطین، و تو این آیه پنجم یه نکته ظریفی رو قرآن میگه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواید بگیم به شما که شیاطین، این شیاطین جن با کی در ارتباطن، برای کی خبر میبرند؟ همون هایی که میگن ما از کجا از جنیان میگیریم، همون هایی که تو انسان ها میگن. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک نسیم، این شیاطین با هر افاک عصیمی در ارتباطن. افاک از ماده افک یعنی واژگون کردن حقیقت، بالاترین کلمه‌ای که برای دروغ میشه گفت، دروغ 100% دروغ. افاک یعنی کسی که تمام حرفهای او یک جا چیست؟ دروغ و واژگون است. این شیاطین با کسی اطلاعات دارن، به کسی خبر میدن که دروغگوی لافزن تمام است و عفیم است. عفیم از ماده اسم میاد یعنی گناه، فعیله یعنی فرو رفته در گناه و طغیان. شیاطین با چنین کسانی در ارتباطن. انهم یلقون السمع، این شیاطین میان القاء مسموعات میکنند برای این به اصطلاح کسانی که باشون ارتباطن، افاک عصیم، یا این افاک عصیم میاد از شیاطین چیزی میگیره. اما و اکثرهم کاذبون، تمام اینها دروغ، اکثرش حقیقتی در این وجود نداره، این اخبار و مطالب به جایی متصل و مرتبط نیست، چنین چیزی وجود نداره. خب شما مجموعه آیات قرآن رو میبینید چقدر زیبا و دقیق. حضرت پروردگار پیش بینی اون روز و دیروز و امروز و فردا رو در کلام خودش میکند و تمام پرونده این بازی ها و این خرافات و اباطیل رو جمع میکنه عزیز من در کلام خودش. هیچ ادعایی رو نمیپذیریم ما که کسی ادعا کند که ما با جنیان در ارتباطیم، ما با گروه و جماعتی در ارتباطیم و میتونیم لذا اخبار و اطلاعات براتون بدیم که آقا چه اتفاقی برای شما میفتد، چه میفتد، چه نمیفتد، و در یک آیه کوتاه قرآن این جمله تکان دهنده دیگه درب همه چیز رو میبندد. فرمود و ما تدری نفسون ماذا تکسبو غدا، و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدا. این نفسون نکره عام یعنی بگونه عمومیت دارد که همه رو فراگیر می کند، نکره در سیاق نفی و فید العموم. ما تدری نفسون، هیچ نفسی و هیچ وجودی، نه جنی نه انسانی، نمی داند جن و انسی، ماذا تکسب و غدا، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، حتی نگو که فردا خودم من میخوام چه کار کنم حتی اون را، مگر مشیت الهی باشد، که این که بخواد کسی اطلاع بده که فردا چه بر سر تو می آید و چه نمی آید و چه اتفاقی می و چه چیزهایی رو میتونه تصرف کنه برای آینده برای تو رقم بزنه. حالا مراجعه به این ساحر و مراجعه به این رمال و جنگیر و سرکتاب باز کردن و سراغ این فال رفتن و فال فلان و فال فلان و تمام این بازی هایی که عزیزان تو این بسته و مجموعه‌ای که اشاره کردم وجود دارد، هیچ کدام هیچ منبعی نداره که از یه منبع علمی حساب شده روشن قابل وثوق متصل به یه حقیقتی متصل به یه واقعیتی برای کسی خبری بیاورد و غیره، جز دغلبازی و دکانداری و شیادی چیز دیگری در این مقولات دیده نمی شود. بله فرمود، قرآن فرمود اکثرهم کاذبون، یه روزنه‌ای رو باقی گذارد قرآن، به دلیل اینکه گاه میتوان از طریق جنیان نه اخباری به شکل پیشگویی از آینده، میشه از پاره ای از نکات و جزئیات و بحث‌هایی در همین زمین یه اطلاعاتی به دست آورد، اما نه این خبر از غیب است، نه خبر از آینده است، نه پیشگویی آینده است، پیشبینی پیشگویی آینده است، به هیچ وجه نه. حالا بعد تو ذهنمون میاد که آقا ما بالاخره میبینیم بعضی از اینها مراجعه میکنن، مردم بهشون خود چیزهایی هم میگن، درستم میگن، خب میگن، خب بنده هم میتونم درست بگم. بالاخره این بحث پیشگویی نیست، این دیگه همون پردیکشنه، این پیشبینی است، این ذکاوت هوشه. بالاخره این اومدن مدل ریاضیه، شما یه اطلاعات رو می‌ریزید داخل این مجموعه، در مورد همه انسان‌ها تحلیل می‌کنید، تجزیه می‌کنید، متغیرات هم در نظر می‌گیرید، از جنسشون زن، مرد، سن، سال، غیره، همه اینها تو جدول ماتریکس ریاضی، بعد پاسخ میدید، خروجی میدید، مثل اینکه دادید براتون پردازش کرده است این سی پی او، بعد خروجیش میده این کارت به افراد، این کارو در خودش انجام میده، بر اساس تجربه به این نکته رسیده است، این تشخیص ها رو داده است، و بعد گفته میشد که آقا بالاخره من میبینم که یه خانوم گیسو بلندی رو که در زندگی شما وجود داره و این کارهایی در زندگی شوهر شما وجود داره و این کارها رو خواهد کرد برای شما. آقا کدوم مردیه که دو زندگیش زنی نباشه؟ بالاخره هست، حالا شکلش فرق میکنه که این آقا موش بلند باشه یا کوتاه باشه یا چه باشه یا چه نباشه، یا بالاخره محدودش چه محدودی باشه، ابعادش چه ابعادی باشه، ارتباط چه باشه، و یه چیزهای اطلاعاتی کاملا در جنس و سنخ انسان‌ها به تعبیر خودمون به شکل روتین اینها وجود داره، تحلیل میشه، تجزیه میشه، تبدیل میشه به چی؟ به پیشگویی، و بعد ارائه میشه، مطرح میشه از اینجا. و بقیه موارد که دیگه اجازه بفرمایید من ورود نکنم، دیگه ارزش گفتن ندارد عزیزان. به جای اون که این مطالب رو بگویم و اونها رو باز کنم، اجازه بدید از زبان زوات مقدسه محمد و آل محمد، ناسهانه و خیرخواهانه یه دو تا روایت بخونم در این مسئله و موضوع رو ببندیم، برگردیم به آیه شریفه. از تندترین شروع میکنم تا بیایم به عمیق‌ترین و جدیترین و خطرناکترینش. 4-5 تا روایت کوتاه میخونم. اقبلت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. من از جلد دوستان ممکنه سوال کن 76 بهار دارم میخونم روایات رو، و این از نوادر راوندی است، این روایت که مجلسی از اون نقل میکنه. عرض به خدمتون، زنی آمد نزد پیامبر، فقالت یا رسول الله ان لی زوجن و له علی قلزه، من یه شوهری دارم خیلی با من مهربان نیست، و انی صنعت به شیئا لاعتفه علی، من رفتم سراغ یه کسی به من یه خرمهره ای بده، یه چیزی بده، یه کاری بکنه برای من که آینده رو عوض کنه، دل این شوهر رو من نرم کنه که من محبت بیشتری به من داشته باشد. رسول خدا فرمود افن لکه، وای بر تو، وای بر تو، کدرت دینک، دینت رو مکدر کردی، تیره کردی دینت رو، روشنی دینت رو از دست دادی. لعنت کل ملائکت الاخیار، ملائکه شایسته الهی تو را لعنت می کنند. لعنت کل ملائکت الاخیار، سه مرتبه این جمله رو پیامبر فرمودن، لعنت کل ملائکت الاخیار. چهارم فرمودن لعنت که ملائکت السما، ملائکه آسمان تو را لعنت می کنند. لعنت که ملائکت الارض، ملائکه زمین هم تو را لعنت می کنند، که از رحمت خداوند بدوری. گفت که قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم که ان عندنا بالجزیره، در اون منطقه که ما هستیم، رجلن، یک کسی است که ربما اخبر من یعتیه یسأله ان شی یسرق او شبه ذلك، یک کسی است که مردم میرن پیشش وقتی چیزشون گم میشه، دوز میبره، بعد میگه مالت مال باخته، میگه مالت اونجا برو پیدا کن. هم دور برای ما هم بودن دیگه، بالاخره این چیزها رو عزیزان میتونن، سابقهش زیاد دارید دیگه. این بود، یا مثل این چیزها رو مثلا میگو فنسألهو، بپرسیم ازش بریم پیشش یا نه. دقت کنید، امام صادق فرمود قال رسول الله، جدم رسول خدا فرمودن من مشا الى ساهرن او کاهنن او کذاب صدقه به ما یقول، کسی که برود، کسی که بره، چه هر کی میخواد باشه، نماز شب خون باشه، هر کی باشه بره، کسی که برود به سوی ساحری، جادوگری، کاهنی، کسی که میخواد پیشبینی بکنه، ادعای پیشگویی دارد، او کذابی یا دروغوی لافزنی از این قسم ها، فالگیری، رمالی و امثال اونها که بخواد تصدیق کند حرف اونها رو و بگیرد و به حرفشون بکند، به ما یقول فقط کفره به ما انزل الله من کتاب، به تحقیق کفر ورزیده است به کتب آسمانی، به قرآن و بقیه کتاب های الهی. توجه فرمودید؟ شوخی نیست مسئله، این رفتنشه، کسی که برود، نه کسی که این کار رو میکنه. حالا اون کسی که این کار رو میکنه حالش چی؟ الان عرض میکنم خدمتون. سمعت ابا عبدالله یقول، از امام صادق شنیدم، المنجم ملعونن، منجم یعنی همون نجوم آسترونومی، نه آسترولوژی، همون خبر دادن که مریخ تقارن با مشتری دارد، نحس اکبر است، لذا یا ابوالحسن امیر المؤمنین نرو به این جنگ. فرمودم دکانتو جمع کن. امیر المؤمنین فرمودن این موفق ترین جنگ زندگی من، امین الان هم خواهم رفت نهروان. وقتی اون منجم بهشون گفت، یعنی کسی که پیشبینی حوادث آینده میخواد بکند، از همین قسمی که گفتیم المنجم من، والکاهن ملعونن، لعنت خدا بر کاهن است، و ساحر ملعونن، ساحر ملعونه، والمقنیت ملعونه، زنان آوازخانی که در جمع و برای مردان میخوانند ملعونند، و من آواها و اکلکسبها ملعونون، کسی که به اینها پول میده، جا میده، مکان میده، یا از نان اینها هم میخورد ملعون است. و ان ابی بصیر، امام صادق علیه السلام از امام صادق نقل میکنه، ابی بصیر از امام صادق نقل، من تکهن او تکهن له، کسی که کهانت میکند، اشاره کرد یا برای او کهانت میشه، میره میگه آقا بگو چی میشه آینده این و راهکار بده به من، سر کتاب باز کن برای ما. فقط بر من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد، بسیار دور است و جدا شده است از دین پیامبر و فرسنگ ها فاصله دارد به تعبیر ما. و دیگه آخرین روایت بسیار خطرناک، اربعتون لا یدخلون الجنه، چهار گروه هن که هرگز به بهشت با نمی گذارن. الکاهن اولیش، ول منافق تو این ردیف منافق، سه مدمن و خمرن دائم الخمر، مشروب خار همیشه پای باده، مدمن الخمر، ول غطات، غطات و همان نمام، سخنچین، کسی که بین انسانها رو با کلمات خودش چه می کند؟ به هم میزند، اونم در ردیف همین شارب الخمره، دائم الخمره، اونم در این ادواس. اولیشون کی بود؟ کاهن، همین کاهن و ساحر و همین بازی های این چنینی کفایت میکنه خدمت دوستان عزیز. پس بنابراین بالاخره چنین بازاری بین انسان ها بوده است و هست، و عرض میکنم خدمت دوستان، وقتی به دوستان گفتم خود من شاهدی صحنه ها بودم، در برایتون بود، یه زمستانی بود در برایتون ساحل، بالاخره عرض به خدمتون جمع صف زدن، نمیدونم 100 نفر بودن شاید، اکثرا هم جوان، پیرزنی نشسته بود و به اینها عرض به چیزی میداد و کفشون میدید، فالشون میدید، چیز به اینها میداد. اون موقع یک عدد بالایی مثلا نمیدونم 4-5 یورو از هر کسی میگرفت و دیگه فرصت نمیکرد که پولا رو حساب کتاب کنند، کارت خانم داشت بقول این دوستان، عرض به خدمت حضرت عالی. و جو همه جا الان آکادمی های مراکزی در دنیا وجود دارد برای این کار عزیزان، برای این بازی ها، بحث جن و جنگیری و خالی کردن جن از این بدن و بازی هایی که ریشه های اون رو به زیبایی ملاحظه فرمودید که قرآن چگونه میزند پنبه این کار رو، و مطلب روشن و شفاف. با این زمینه وقتی که پیامبر مکرم اسلام اومدن، چون بخشی از دعوت پیامبر اخبار از مغیبات بود، از آینده گفتن بود، غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، غلبت رومیان مغلوب ایرانیان شدن، اما بین 3-9 سال آینده ببینید که ایرانیان مغلوب رومیان خواهد شد و رومیان پیروز میشن. شد این اتفاق افتاد و به این خبر و این اتفاقی که افتاد فبزاده که یفرح المؤمنون، که چنین پیشگویی رو پیامبر یعنی قرآن فرموده است که رسول خدا از زبان قرآن مطرح میکنه. نه برید جلوتر، حوادث بعدی رو، حوادث بعدی رو و و و و آینده زمین را اصلا انا نعت الارض ننقصها من اطراف ها، چه اتفاقی در مورد زمین میفته. عرض به خدمت لو منت فی السماء کتی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده، مانند این کاغذی که جمع میکنید این آسمان و زمین رو این گونه تا میکنیم، جمع میکنیم تمام این حوادث آینده، آینده انسان ها، پیشگویی وضعیت خیر و شر و سعادت و شقاوت آدمیان، وقتی به این حقایق برخورد کردن برای ترور شخصیت پیامبر گفتند اینها کهانت است و ما هو به قول کاهن، فرمود اینها دخلی ندارد به کهانت، این سخن کاهن نیست، اینا حقایقی است که خداوند سبحان بر قلب این بزرگ مرد الهی تلکم انباء الغیب، اینها گزارشات غیبی، زالکم انباء الغیب نوحیها الک، نوحیها الک تو اون آیه، اینها گزارشات غیب است که خدا به تو میدهد. حالا با توجه به این و مجموعه بحث عزیزان، عالم سماع، عالم مغیبات تنها یک راه وجود داره برای ارتصال و ارتباطش، هیچ راه دیگری وجود نداره، نه از طریق جن، نه از طریق هیچ موجود دیگری، جز از طریق وحی الهی، جز اینکه خداوند اراده کند بشری به اندازه و مرتبه‌ای برسد جان او به طهارت و پاکی و صفایی که ظرفی برای نزولات الهی باشد، برای آن باشد که خداوند بر این جان نزل به روح الامین علی قلب که لتکون من المنذرین، که بر این قلب بیاد و این حقایق از عالم غیب بر زبان او جاری شود. خدای سبحانم در باز همون سوره‌ای که این آیات بود، سوره جن، فرمود عالم الغیب، خدا عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، تمام راحت، این غیب خودش رو خدا و حقایق عالم غیب را بر هیچ کس آشکار نمی کند، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، مگر بر رسولانی که آنان مورد پسند و رضای الهی هستند. خب تنها راه پس میشه وحی و رسالت، از راه دیگری هیچ غیبی برای کسی نمیاد. همه این دکانها رو ببندید و اعتنا هم نکنید، حتی وجود نازنین ائمه علیهم السلام، سرآمدشون ابوالائمه امیر المؤمنین در خود 528-29 نهج البلاغه خوندیم خدمت عزیزان، امام شروع کردن و گفتن این اتفاقات بصره میافتد، 270-80 بصره رو گفتن، بعد 618 رو گفتند، اتفاق مغول رو گفتن، شعر کردیم اینجا براتون و انشالله در جلد فکر میکنم هفتمه، به نظرم در جلد هفتمه فروغ حکمت باشه یا جلد هشتم و این شرحش هست، مراجعه بفرمایید. بعد که امیرالمومنین این حقایق آینده رو و این مغیبات رو گفتن، بعد گفت یه اخا کلب، یه کسی گفت که آقا این چه غیبهایی شما میدانید، تبسم کردن حضرت، فرمودن این غیب نیست، این تعلم من زی علم است، من اینا رو از پیامبر فرا گرفتم، اینا مال خودم نیست، اینا از رسول خدا است، پیامبر غیب رو گرفته است، به من علی علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، هزار درب علم رو پیامبر به من فرا داده است که از هر درب آن هزار درب گشوده شده است، من از پیامبر هرچه دارم، این آگاهی های من از رسول خداست. حتی ائمه هم اتصال این حقایق خودشون رو به کی متصل کردن ارتباطش رو؟ به شخص خود پیامبر و آیه شریفه سوره مبارکه جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. حالا در میان انسان ها اگر کسی تونست از این مسیر متصل بشه، اگر کسی متصل به علم اهل البیت علیهم السلام تو و سلام شد، که علم آنان متصل به علم رسول خدا و متصل به غیب الهی است، ممکنه که بتونه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. بعد ممکنه بزرگی در این شهر باشه که بنویسد عمر این جانب بر اساس جفر کامل 63 سال است که الان در 40 سالگی به سر میبرم. حرره مهدی، مدرس غربی. این نوشته رو من دیدم. بنویسد مرحوم مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، استاد الاساتید این شهر، و در 40 سالگی 63 سالگی خودش رو رفتن صبح سحر به حمام مقبره کنار مسجد مقبره و تشریفات لازم رو انجام دادن، آماده شدن، بر سکوی حمام خوابیدن و به حمامی گفتن که خانواده ما را خبر کنید. انا لله و انا الیه راجعون. بله، اگر از این مسیر کسی درست وارد بشه و متصل و مرتبط باشد، شاید یه قطره های، یه شمه های، یه گوشه هایی به او هم بچشانند. اما این کسانی هم که اگر مطلع بشن به این مسائل، اینها نه دکانداری میکنن، نه ادعا دارن، نه چیزی، نه کلاهی از نمدی میخواهند و نه هیچ، و قصه اینها دیگه فرق میکنن. خب حالا این اتهام به پیامبر زده شد که آقا از زیر مجموعه های ترور، یکی این بود که پیامبر گفتن شاعر است که گفتیم، دو کاهن است، ساحر است، این سحر و کهانت رو دیگه بالاخره ملاحظه فرمودید، اون بالاترین تیر ترکشی که مقابل پیامبر در چله کمان نهادند و زدن چی بود؟ همان سخنان ولید ابن مغیره بود و سوره مبارکه مدثر و ان هاذا الا سحر یؤثر. اینا حرف بشر نیست، این حرفایی که میگه اینا ساحرانه، اینا حرف سحر است که این پیامبر میگوید و اتهام به سحر نسبت به وجود نازنین نبی مکرم. در پاسخ خداوند فرمود و حفظا من کل شیطان مارد، این سما و این آسمان هیچ راهی برای نفوذ شیطان مارد ندارد. مثل همون آیات لا یسمعون الی الملأ الاعلا، یسمعون یتسمعون، ت تبدیل به سین میشه، سین در سین ادغام میشه، میشه لا یسمعون. تسمع یعنی به زحمت انداختن خود برای شنیدن. لا سمعون الی الملأ الاعلا، هیچ امکان این که این شیاطین و جنیان بخوان از ملأ اعلا چیزی گوش کنن وجود نداره. لا یسمعون. ملأ اعلا، کلمه ملأ در لغت دیدیم در قرآن، از ماده ملأان میاد به معنای پری. حالا گاه انسان ها به لحاظ زر و زور خودشون رو پر میکنن، به اینها میگن ملأ. قال الملأ من قوم فرعون، میشن این دار و دسته اطرافیان و سلاطین رو قرآن همیشه چی میگه؟ ملأ میگه. گاهی از معرفت و فضیلت و علم انسان ها خودشون رو پر میکنن، اینا نمیشن ملأ، میشن ملأ. بعد در فارسی میگیم ملأ رو چی میگیم در فارسی؟ میشه همون ملای خودمون، همون ده ملا، میشه ملا، میشد آخوند ملا، مثلا محسن فیض کاشی، آخوند ملا صدرا، آخوند ملا محمد باقر مجلسی، چند ملا، یعنی پر از معرفت و علم و دانش و آگاهی. لا یسمعون الی الملأ الاعلا، ملأ اعلا یعنی به تعبیر ما ساکنان و به اصطلاح اشراف و فرشتگان و متنفذان عالم غیب و عالم ملکوت الهی، فرشتگان الهی. هرگز نمیتوانن این شیاطین تسمع کنن و اطلاعی کسب کنن از ملأ اعلا. و یقذفون من کل جانب، یقذفون، قذف در لغت به معنای الرمی رو بالحجاره، کسی رو با سنگ زدن، با تیر زدن، میشه قذف. یکی از مجازات های حد شده، یعنی تعریف شده از 16 حدی که در اسلام داریم، حد قذفه. یعنی چی؟ سوره مبارکه نور، ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. کسانی که به زنان شایسته بیگناه اتهام میزنن، تهمت به زنا میزنن، تهمت ناروا میزنن، یا باید 4 تا شاهد بیارن که شهادت بدن، یا بخوابانی تشتاد تازیانه بزنندشون. قذف یعنی کسی فرقی نمی کنه زن یا مرد را متهم به مسئله جنسی کنه، بگه تو این کارو کردی، یا باید ثابت کنه یا با تشتاد تازیانه بخورد اگر بخواد حکم شهر اجرا بشه. این حدم هست، تخفیف هم نداره، یعنی حاکم شهر نمیتونه کمش کنه یا زیاد کنه، یا ثابت میشه یا نمیشه، اگر ثابت شد باید بخوره. اینقدر آبرو و عرض مردمان مهمه که شوخی نیست انسان لب باز کنه یک ناسزایی بگد، یه فوشی رو به این شکل به کسی بدد، به پدرش، به مادرش، به خودش و امثال اینها. این حکم شرعه. اینو میگن غزو. چرا؟ چون زدنه. اما با چی میزنن؟ با تیر تهمت. با تیر تهمت میشه غزو. حالا اینم جالبه که از این واژه اینجا خداوند استفاده میکنه. یقذفون من کل جانب، از همه سو اینها رانده میشن و زده میشن. این شیاطین اگر بخوان بیان، جنیان بخوان بیان، شیطان مارد بخواد بیاد و اطلاعاتی کسب کند از اون عالم. دحورن، دحور از ماده دهره به معنای ترده، ترد، رانده شدن با خفت و خاری. دحورن، اینها در نهایت خفت و خاری رانده شده اند. و لهم عذاب واصب، و برای این شیاطین و جنیان است عذاب واصب. واصب و سبب به معنای دائم بودن، متصل بودن، عذاب پیوسته. و له الدین و واصبن، دین باید واصب باشد. قرآن میگه نمیشه انسان ماه رمضان دینداری کنه بعد شوال بگد که به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شگن آمد و چه چاره کنم، راهش کنه. نمیشه، باید دینداری دائم باشد. فرمود ولهم عذاب واصب، و از آن آنان و برای آنان است عذاب متصل و پیوسته. الا من خطف الخطفه، بگم تمام کنم این رو. الا اینجا به منزله لاکنه، لاکن من خطف الخطفه، اگر شیطانی از این شیاطین بخواد خطف کند. خطف به معنای روبودن به سرعت، به اصطلاح امروزیمون اختلاس، بیشتر چون آشناییم با این واژه اختلاس. الا من خطف الخطفه، چیز رو به سرعت بخواد. اگر از شیاطین کسی بخواد بیاد به سرعت اطلاعاتی رو برو باید و خبری رو بگیرد و یه استراق سهم بکند، فاتبعه شهاب ثاقب، پی او را میگیرد و تعقیب میکند او را شهاب ثاقب، شهابی که ثاقب است. ثاقب از ماده ثقب به معنای برنده و نفوذ کننده، شهاب مؤثر و برنده و نفوذ کننده. اینجا یه ظرافتی داره قبل از اینکه شهاب ثاقب رو بیشتر توضیح بدم، این دقت رو بفرمایید. ببینید اینجا صحبت سماع ملکوته، عالمی است که اونجا دیگه سنگ و چوب و راندن و غیر و اینها به این شکل معنا ندارد. سابقه شم داریم کجا؟ در مورد شیطان، وقتی که خداوند صحبت از راندن شیطان کرد و شیطان سجده نکرد به عالم، خدا به شیطان چی گفت؟ گفت فخرج، برو بیرون. فخرج فانک رجیم، تو رجیبی. رجیم یعنی زدن به، یعنی رجم کردن، یعنی سنگ زدن، مثل همین قصف. آیا ملائکه خداوند به شیطان کسی سنگ زد بعد اعوذ بالله من شیطان رجیم شد؟ آیا سنگ بود، ظاهر بود؟ نه، به اصطلاح ما این تشبیه معقول به محسوسه، محسوس به معقوله، معقول به محسوسه. یعنی یه امر معقولی رو ما میخوام با یه امر حسی بگیم که بهتر متوجه بشن. لازم میگیم شیطان رانده شده، یعنی گویا به شیطان زدند و او را راندن با چنین خفت و خاری و ننگی. اینجا هم ماجرا همینه. اون عالم کسی امکان نزدیک شدن نداره. اگر کسی بخواهد چنین خیالی بکند، چنان رانده می شود مانند شهاب ثاقب. مثل این که شهاب ثاقبی تعقیبش کرده است. شهاب چیه؟ خب می دانیم دیگه. شهاب همون شهاب سنگ هایی که می شناسیم. ما شهاب می گیم. اصل عربی کلمه شهاب دیگه. نیزک یا شهاب، شهابه. چیز خب بالاخره عمر یه جرم آسمانی به پایان میرسد. چه اتفاقی میفته وقتی عمر یک جرم آسمانی پایان میرسد؟ اینی که اون 4 تا نیرویی که خدا قرار داده که در مدار قرار داده دیگه از بین میرن، یا جانب مرکز یا گریز مرکز، یعنی یا جذب میشه تو اون دل مرکزیت منظومه خودش یا گریز پیدا میکند. فرض کنید اگر این اتفاق برای زمین بیفته، یا زمین جذب خورشید میشه و ذوب میشه در دل خورشید، یا کور میشه و پراکنده میشه و تکه تکه میشه. این عمر یک مجموعه آسمانی، یک جرم آسمانی است که اینطور به پایان. بعد وقتی تکه تکه میشه، بالاخره در فضا پراکنده میشه این اجزا، یه بخشهایی از اونها میاد به طرف زمین دیگه، طبعا سهم زمین میشه، بعد برخورد میکنه با این جو نگهبان و هزار کیلومتر و کمربند ایمنی و وارد اون میشه، با استکاک ذوب میشه، از بین میره. حالا گاهی یه رگه هایی از اون میگذره، بعد ما در آسمان شبانگاهان به سرعت شهاب باران رو میبینیم. گاهی هم خداوند برای اینکه حواسمون جمع باشه چندتاییشو اجازه داده یه مختصریش بیاد زمین. 615 قبل از میلاد مسیح در چین، تاریخ چین مینویسد دقیق، 10 قرن 10 بعد از میلاد مسیح، او قبل بود، بعد از میلاد مسیح در تونس، کاملا شواهد و نشانه های اون، در 100 سال قبل از خود ما در جوهانسبورگ، قطعه بزرگ سنگینی در جانس، در سیبری یه قدری بعد از اون فرود آمد و این نمونه شهاب سنگ ها که بالاخره اومده و در زمین رسیده است و تکانکی داده است. حالا دیگه اگر بنا بود خداوند حفظ نمی کرد و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این سقف بالای سر ما نبود، خب دیگه و مصیبت ها اونجا اتفاق دیگری می افتاد برای ما زمینیان و ساکنان زمین که تحت امنیت خداوندی هستیم. اما کلمه شهاب نماد یه چیز عزیزان، نماد سرعت. الان وقتی می خواهیم بگیم یه چیز خیلی سریع، ما حتی تو فارسی میگیم چی؟ مثل تیر شهاب. یعنی وقتی تیزی و تندی رو میخواییم بگیم، تند روی رو، کلمه شهاب رو به کار میبریم. لذا اینجا در این تشبیه شهاب میاد. فرمود فاتبعه شهابون، میاد اینها رو به سرعت پیگیری میکند، دنبال میکند، ثاقب، شهابی که قطعا به هدف میخوره و خطا نمیکند و نافذ و نفوذ کننده. خب بنابراین این خواستن اتهام بزنن، چنین اتهامی رو به پیغمبر خداوند از دفاع شخصیت رسولش فرمود که رسول خدا متصل به عالم قدسی است، متصل به عالم حقایق است و هیچ راهی برای رسیدن به اون حقایق وجود نداره جز مسیر وحی و نبوت که پیغمبر سرآمد این مسیر است. کاهنان و جنیان و شیاطین و عرافان و ساحران و فالگیران و رمالان هیچ سهم و حق و بهره‌ای در این وادی ندارند و تفاوت از زمین تا آسمان از سحر با معجزه پهلو نزند. دل خوشدار به تعبیر جناب خواجه. و اگر غیر از این بود که سامری هم بکند آنچه مسیحا میکرد دیگه میشد، به جایی ملخه جور دیگری میشد کار، و این گونه نیست. و این یه دفاعیه از اصالت شخصیت پیامبر و منبع اطلاعاتی رسول خدا است. حالا از اینجا ورود به اصل سوم میکنیم انشاءالله فردا شب. فاستفتهم، بپرس از اینها، اهم اشد خلقن ام من خلقنا، آیا اینها گمان میکنن خیلی خلقشون و جسمشون قویه، تو این آفرینش های چیزهای خبرهای دیگه هست که اینها میدانند یا نمیدانند. انشاءالله فردا شب ورود به اصل سوم میکنیم، بعد از توحید و نبوت با اون قسمهای نخستین به اصل سوم میرسیم که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان خواهم گفت. خداوند الهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگردانه و شمه از حقایق این آفرینش به ما هم در این ماه شریف بچشاند انشاءالله. یه جمله کوتاه رو بگم که عرض به خدمتون نگفته نباشد در مورد رمضان مبارک و ضیافت الهی. در خطبه نورانی شعبانی پیامبر فرمودن که فسأل الله، از خدا بخواید، به نیات صادقه، با نیت درست حسابی صادقانه، و قلوب طاهره، و با دلهای پاک، از خدا بخواید. فسأل الله، طلب کنید، بخواید از خدا. چی بخواید؟ دو چیز بخواید در این ماه، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از خدا دو چیز بخواید در این ماه، به تمام وجود بخواید، با تمام خلوص بخواید که موفقتون بدارد به روزداری در این ماه. میبینیم گروهی از مسلمان به بهانه های واهی ممکنه چه دست میشویند، یعنی این توفیق ازشون سلب میشه معنی. حالا یک کسی عذری داره، واقعا وظیفه‌ای ندارد، چیز دیگریست. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، حکم الهی است. اما اگر نه این نیست، متاسفانه متاسفانه گفت اون مادر بزرگای قدیم میگفتن برای بچه هاشون روزه بگیرم لاغر میشم، روزه نگیرم کافر میشم، به خاطر این مسائل واهی که آقا این طور است اون طور است، محرومیت. و این ماه ماه صیام عزیزان، همه آثار و برکات این ماه ماه روزداری است. اگر روزداری نباشد که برکات این ماه هم وجود نداره دیگه. خب این لازمش این روزه است. دو، فرمود و از خدا بخوای توفیقتون بده به تلاوت کتابش. دلدادگی در ماه مبارک رمضان. سخن من تمام. همیشه به دوستان عرض کردم ماه رمضان که ماه نزول کلام الهی است، خداوند حالی و خاصیتی به قرآن داده است که شما وقتی قرآن میخونید در این ماه گویا مفاهیم و حقایق به جانتان می نشیند و وارد میشه. یعنی خدا رخصت میده در این ماه اتصال ذهن و دل و وجود را به کلامش، چون لا یمسه الا مطهرون. این طهارت نسبی که در این ماه برامون میاد، اجازه پیدا میکنیم که مس پیدا کنیم با قرآن و ارتباط فزونتری. لذا عجیب است، عجیب است و نباید اینو از دست داد، این تلاوت قرآن رو، این ختم قرآن رو، مراجعه به قرآن رو. بالاخره هستن در میان مسلمانان کسانی که 30 روز رمضان 30 دور قرآن دارن ها، 30 دور قرآن دارن، نه یک دور قرآن مانند ما در رمضان. و این هم توفیقی است. پیامبر فرمودن به تمام وجود از خدا این دو چیز رو بخواهید، یکی اینکه واقعا موفقتون بدارد به روزداری. حالا تو دل کلام پیامبر این هست که موفقتون بدارد که روزتون هم روزه باشه، روزه باشه، واقعا افطار نکرده باشید بدون خوردن و نوشیدن قبل از افطار متاسفانه. و دو، این که به تلاوت قرآن چی باشید، خداوند توفیقتون بده که میریزد به جان انسان در این ماه از مسیر تلاوت حقایق کلام الهی. پروردگارا با آبروی پیامبرت به ما همین توفیقات رو عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.